أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث من در مورد روایاتی بود که در خصوص آنچه زکات به آن تعلق گرفته است وارد شده. عرض کردیم که این روایات را میتوان به چهار طایفه یا چهار دسته تقسیم کرد. طایفه اولا روایاتی است که میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زکات را بر نه شیء وضع کرد و عفا عما سواها. نکته ای که این طایفه را متمایز می کند از طوائف بعدی این است که در این طایفه اولا یک واقعه تاریخی بیان شده و دلالت واضحی بر این که حکم فعلی زکات در زمان حاضر بعد از پیامبر اکرم چیست دلالتی بر این معنا ندارد. بله اشعار دارد ولی دلالت ندارد. اشعار یک دلالت ضعیفه که به حد ظهور نمیرسه. پس تأکید میکنیم روی این مطلب که وجه تمایز این طایفه از طایف بعدی در این است، زیرا طایفه بعدی هم خیلی شباهت داره به طایفه اولا، لکن وجه تمایز را که در نظر بگیریم متوجه میشیم که بین این دو تا طایفه چه فرقی وجود داره. بنابراین فرق اینه، در طایفه اولا گفته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عفو کرد از ما سوای آن نه شیئی که زکات را بر آنها قرار داد، و دیگر به وضوح گفته نشده که در وضعیت فعلی یعنی پس از پیامبر اکرم آیا این حکم به قوت خودش باقی هست یا نه، یک حکم ولایی و به تعبیر امروزی ها حکومتی بوده که مخصوص همان زمان بوده است. اما در طایفه دوم تصریح شده و یا ظهور قابل اعتمادی وجود دارد که در زمان حاضر پس از پیامبر اکرم نیز حکم ابدی آن است که زکات فقط به همان نه چیز تعلق گرفته و بیش از آن نه چیز متعلق زکات نیست. بنابراین فرق این طایفه دوم با طایفه اولا در همین نکته است، در همین نکته که طایفه دوم فیها تصریح او ظهور على ان الحكم الفعلی في عصر الامام الحاكي لهذه الواقعه او لهذه الطائفه الحكم الفعلی ايضا ذلك الحكم الذي كان في عصر الرسول صلى الله عليه واله. بسیار خوب، از طایفه اولا ما دو تا روایت خواندیم، از طایفه ثانیه هم یک روایت را قرائت کردیم که در اون روایت که سند معتبری هم داشت محمد طیار میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم راجع به آنچه که زکات در آن واجب است، حضرت فرمود نه چیز، و ذهب و فضه و هنته و شعیر و تمر و زبیب و ابل و بقر و غنم را نام برد، یعنی نقدین و انعام ثلاثه و غلات اربع، اینها را نام برد حضرت و فرمود که پیامبر از ماسوای اینها عف کرده است. من به حضرت عرض کردم آقا در نزد ما برنج هم یافت میشه به اندازه زیادی. در روایت دارد فزبرنی، زبرنی بازه حوز، یعنی حضرت مرا نکوهش کرد، سرزنش کرد. زبره به معنای نکوهش کردن و سرزنش کردن است. حضرت مرا سرزنش کرد، چطور؟ فرمود که من به تو میگویم رسول خدا از ما سوای این نه مورد عفو کرده و تو به من میگویی که ما برنج زیادی در اختیار داریم. این چه جور سوالی است؟ علیکم السلام و رحمت الله. پس این روایت به وضوح نشان میده که حکم تعلق زکات فقط به همان نه مورد در عصر امامی که این روایت را بیان کرده، یعنی امام صادق علیه السلام، همچنان به قوت خود باقی است. خب توی پرانتز نکته‌ای را عرض بکنیم که مرحوم علامه مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار بیان فرموده. مرحوم علامه مجلسی بعد از این که این روایت را از کتاب تهذیب نقل کرده، در توضیح این روایت سند روایت را مورد اشاره قرار داده و فرموده سندش موثق است و سپس گفته که در این روایت فهمیده می شود که تأدیب کردن در برابر سؤال ناشایست جایز است. هرگاه سوال کننده سوالی بپرسد که سزاوار نباشد، جایز است او را مورد تأدیب قرار بدهیم، یعنی سرزنش بکنیم او را، بگیم آقا این چه سوالی بود تو کردی؟ چون امام علیه السلام چه کار کرده؟ این فرد سائل را مورد سرزنش قرار داده است. البته مرحوم علامه گفته واستدل بهی علی جواز الزبر والایذاء، استدلال شده به این معنا، استدلال شده به این روایت برای جواز نکوهش کردن در برابر سؤالی که علی ما ینبغی نباشد، و خودشان نفی نکرده این استدلال را. بسیار خوب، روایت بعدی روایتی است که سندش سند ضعیفی است. خبر جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام. این روایت را خواندیم یا نه؟ دومین روایت طایفه ثانیه. خب حالا قرائت میکنیم. قال سمعته یقول، جمیل ابن دراج میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه اشیاء و عفا عما سوا ذلک، همان اشیاء نهگانه را امام صادق بیان فرمود، گفت که پیامبر اکرم زکات را بر این نه چیز قرار داده و از ما سوای اینها عفو کرده. فقال له التیار و انا حاضر، این روایت ناظر است در روایت قبلی. در روایت قبلی راوی خود محمد تیار بود. خود محمد تیار گفت من از امام صادق سوال کردم زکات در چه مواردی واجبه، حضرت اون پاسخ را داد الی آخر. این روایت دوم ناظر به روایت محمد تیاره، یعنی آقای جمیل ابن دراج میگه من اونجا بودم که محمد تیار از امام صادق علیه السلام همین سوال را پرسید. فقال له تیار، این محمد تیار بعد از این که امام چنین چیزی را فرمود سوال کرد، گفت ان عندنا حبا كثيرا، در نزد ما حبوبات زیادی پیدا میشه. یقال له الارز، عرض کردم ارز که به معنای برنجه، به فتح همزه و ضم را و تشدید زا ارز. فقال له ابو عبدالله و عندنا حب کثیر، امام صادق علیه السلام فرمود در نزد ما هم حبوبات زیادی هست. تیار سوال کرد فعلیه شیئون، آیا به این حبوبات هم به این برنجی که من گفتم زکات تعلق میگیرد؟ حضرت فرمود لا، قد اعلمت که ان رسول الله عفا عما سوا ذلك، من که به تو اطلاع دادم، گفتم که رسول خدا از ما سوای آن نه مورد عفو کرده. خب اینجا یه پرانتز دیگری باز بکنیم. ببینید آقایان، روایات ما نقل به معنا شده در بسیاری از موارد. شما این دوتا روایت را با هم مقایسه بکنید، هر دو ناظر است به یک واقعی واحده. واقعی واحده این بوده، محمد طیار آمده خدمت امام صادق علیه السلام، از حضرت سؤالی کرده در مورد متعلقات زکات، آنچه زکات با آن تعلق گرفته. دو تا گزارش از این واقعه نقل شده. گزارش اول را خود محمد طیار بیان کرده، گزارش دوم را جمیل ابن دراج بیان کرده. خب در گزارش اول تعبیر این است، فقلتو، بعد از آن که امام بیان میکند اون موارد نهگانه را و میفرماید عفا رسول الله اما سوا ذلك، بعد از آن تعبیر اینه، محمد طیار میگوید قلت اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا فقال وما هو قلت الارز قال نعم ما اكثره. خب حالا بیاید سراغ روایت دوم. در روایت دوم تعبیر این است که بعد از آن که طیار سؤال اول را پرسید، قال ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز، یعنی در این روایت دوم سؤال امام صادق علیه السلام نقل نشده. در روایت اول بعد از آن که طیار میگوید حبوبات زیادی در نزد ما هست، امام سؤال میکنه چیه اون حبوبات؟ طیار میگه برنجه. در روایت دوم، در نقل دوم که نقل جمیل ابن دراج، این سؤال امام ذکر نشده، بلکه مستقیما گفته شده که آقای طیار گفت که ما حبوبات زیادی داریم که اسمش برنجه، یقال له الارز. در روایت جمیل ابن دراج فقال له ابو عبدالله و عندنا حب کثیر، فرق دوم، بعد از آن که در روایت جمیل ابن دراج طیار میگوید، محمد طیار میگوید که برنج زیادی در نزد ما هست، امام صادق هم میفرماید و عندنا حب کثیر، در نزد ما هم حبوبات زیادی هست. اما در روایت اول این جمله امام نقل نشده که امام فرموده باشد در نزد ما هم حبوبات زیادی هست، بلکه به جای آن جمله دیگری نقل شده، نعم ما اکثره، حضرت فرمود بله و چقدرم زیاد است. میخوام توجه پیدا بکنید به چی؟ به نقل به معنا. یعنی یک موضوعی که به تلقی راویان در اصل حکم شرعی دخالتی نداشته، به صورت متفاوت نقل شده، و البته خود آنچه که در حکم شرعی هم دخالت دارد، یعنی عبارتی از امام معصوم علیه السلام که در حکم شرعی هم دخالت دارد، آن نیز باز توسط راویان ممکن است که با عبارات متفاوتی نقل بشه، چون ما در روایت داریم که راوی خدمت امام علیه السلام میرسد و سوال میکند که من این عبارت شما در خاطرم نمیماند، میتوانم با عبارت دیگری مطلب شما را نقل بکنم؟ حضرت میفرماید اذا اردتم المعنا فلا بأس، اگر معنا را بفهمانید اشکالی نداره. خیلی خوب، پس این تفاوت نقلها را که مبتنی بر نقل به معناست مورد توجه قرار بدید. بر اساس این تفاوت یک ثمر فقهی مترتب میشه و ثمر فقهی آن است که ما نمیتوانیم روی تک تک کلماتی که در روایات به کار رفته با این همان کلمه با دلالتی که اون کلمه به نحو خاص دارد یک حکم فقهی را استنباط کنیم، بلکه باید مجموعه روایات را ببینیم و آن مدلولی را که در میان این روایات مشترک است آن مدلول را از مجموعه روایات استنباط کنیم. کما ذهب الیه السید البروجردی رحمت الله علیه. خیلی خوب، اینم روایت دوم در طایفه ثانیه. روایت سوم یک روایت مرسله است، مرسله قمات با قاف و ته دستدار، عمن ذکره، از یک فردی که نام او را برده ولی نام او در این روایت ذکر نشده. و هادا وجه الارسال، این که میگیم این روایت مرسل است دلیل شمینه، یک فرد مجهول الحالی که نامش اصلا برده نشده، نه اینکه نامش برده شده و ما در روایات در رجال او را نشناخته ایم، نه اصلا نامش برده نشده در سند روایت وجود دارد. بله، چی آجا؟ روایت قبلی سند ضعیفه. ارسلت معخذش را می فرمایید. روایت قبلی در ابواب ما تجب و فیه الزکات، کتاب وسائل الشیعه، ابواب ما تجب و فیه الزکات، باب 8 صفحه حدیث 13، باب 8 حدیث 13. خب اما روایت سوم در همین آدرس آمده، یعنی ابواب ما تجب و فیه الزکات باب 8، این روایت سوم حدیث شماره 3 از آن باب 8 است، مرسله قمات، عمن ذکره، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الزکات. میگوید امام صادق علیه السلام مورد سوال قرار گرفت در خصوص زکات، که زکات به چه چیزی تعلق گرفته. فقال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله الزکات على 9 و عفا عما سوا ذلک. امام همان مطلب را فرمود، پیامبر اکرم زکات را بر 9 چیز قرار داد و از ما سوای 9 چیز عفو کرد. اون 9 چیز را بعد حضرت نام میبرد. فقال السائل، سائل سوال میکنه بعد از اینکه امام 9 چیز را نام میبره، سائل میپرسد و ذره، آیا بر ذرت هم زکات وجود دارد؟ ذرت هم جزو حبوبات این مرسوت خوراکی هایی که یا محصولات کشاورزی که به صورت حب است، یعنی به صورت دانه است، مانند برنج، مانند ارزن، مانند ذرت. فقد به علیه السلام، امام صادق علیه السلام خشمگین شد. ثم قال، سپس فرمود کان والله على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله از سماسم، سماسم با دو تا سین، از سماسم و الذره و الدخن و جمیع ذالک. حضرت فرمود به خدا قسم در عهد پیامبر هم سماسم بود. سماسم جمع سمسمه، یعنی کنجد. کنجد وجود داشت در زمان پیامبر، ذرت وجود داشت در زمان پیامبر، دخن، دخن یعنی ارزن. ارزن لابد ملاحظه کردید که یکی از غلات است، دانه های ریزی داره و معمولا به عنوان خوراک پرنده ازش استفاده میکنن، به عنوان خوراک پرنده از ارزن استفاده میکنن. امام صادق فرمود در زمان رسول خدا هم این حبوبات وجود داشت، کنجد بود، ذرت بود، ارزن بود و جمیع ذالک، یعنی همه حبوبات در آن زمان وجود داشت. یعنی اگر من به تو میگویم که پیغمبر از ما سوای آن نه مورد عفو کرد، به این دلیل نبوده که حبوبات دیگری در زمان پیامبر وجود نداشته است. خیر، حبوبات دیگری بود و مع ذلک پیغمبر عفو کرد. فقال، راوی یا همان سائل میگوید انهم یقولون، به امام صادق عرض میکند، میگه آقا مردم چنین میگویند، مردم میگویند انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله. مردم میگن در عهد رسول خدا این حبوبات وجود نداشته. و انما وضع علی تسعه لما لم یکن به حضرته غیر ذلک. و اگر پیغمبر اکرم زکات را فقط بر نه چیز قرار داده، دلیلش این بوده که غیر از این نه چیز در زمان حضرت نبوده، غیر از این غلات اربع که همان گندم و جو و خرما و کشمش باشد در زمان پیغمبر نبوده. فقذبه، باز امام صادق علیه السلام خشمگین شد، عصبانی شد و قال کذبو، حضرت فرمود دروغ گفتند. فهل یکون العفو الا عن شیء قد کان. گفت آیا عفو از چیزی که موجود نیست امکان پذیره؟ خب وقتی گفته میشه عفا رسول الله عما سوا ذلک، پیغمبر عفو کرد، یعنی وجود داشت حبوبات دیگر و پیامبر مع ذلک بر آن حبوبات زکات را وضع نکرد. ولا والله، بعد حضرت قسم یاد کرد، فرمود نه به خدا قسم، ما اعرف شیئا علیه الزکات غیر هذا. من چیزی را که زکات برش واجب باشه غیر از این موارد نهگانه نمی شناسم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس می خواهد ایمان بیاورد به این حکم، هر کس هم می خواهد کفر بورزد. یعنی بدانید حکم شرعی اینه. خب این تعبیرات را ملاحظه بکنید، به صراحت در این روایات سگانه امام علیه السلام می‌فرماید آقا غیر از این نه مورد در چیز دیگری زکات وجود ندارد. و حتی در آن سوال و جوابی هم که بین راوی و حضرت صورت می‌گیرد، حضرت عصبانی میشه با این از این سوال کردن که چرا تو فکر میکنی یک امور دیگری هم، یک حبوبات دیگری هم هست که اونها چه بسا متعلق زکات باشد؟ خیر، اینطور نیست. خب حالا یک نگاهی بیاندازیم به این دو طایفه از روایات و بریم سراغ طایفه سوم. ببینید در هر دو طایفه عفو پیغمبر از ما سوای آن نه مورد ذکر شده. عرض کردم فرق بین طایفه اولا و طایفه ثانیه در این نکته است که در طایفه ثانیه گفته شده، به صراحت یا به ظهور گفته شده است که در زمان ما نیز، یعنی در زمان امامی که این روایات از صادر شده، حکم همان است که در زمان پیامبر بود. در طایفه دوم چنین صراحت یا ظهوری وجود دارد، ولی در طایفه اولا خیر. در طایفه اولا فقط گفته شده که پیامبر عفا عما سوا ذلک، و دیگر به صراحت یا ظهور گفته نشده که بعد از پیامبر نیز این حکم به حال خود باقی هست یا باقی نیست. خب نکته دوم این است. پس در نکته اول ما توجه به این مطلب پیدا کردیم که فرق بین طایفه اول و طایفه دوم فقط در این ادامه بحثه، و بدانید که اگر ما بودیم و صرفا این دو طایفه، جمع بین این دو طایفه کاملا آشکار بود. چرا؟ چون طایفه اولا از متعلقات زکات خبر داده و از عفو پیغمبر نسبت به ما سوای این نه مورد هم خبر داده و دیگر ساکت شده. طایفه دوم علاوه بر اخبار از این دو مطلب اضافه کرده که حکم پیامبر اکرم که عفو کرده بود از ما سوای نه مورد در زمان ما هم هست. پس جمع بین این دو طایفه کاملا آشکاره. چرا؟ چون این دو طایفه میشن مثبتین. اگر ما بودیم و فقط طایفه اول و طایفه دوم، هیچ مشکلی در جمع بین این دو طایفه نداشتیم. چرا؟ لأن هاتین الطائفتین من قبیل المثبتین، زیرا این دو طایفه از قبیل مثبتینن، با هم تنافی ندارن. یه مطلبی را روایت اول گفته، طایفه اولا گفته، همان مطلب را طایفه ثانیه گفته، یک نکته دیگری را هم بر آن افزوده است. خیلی خوب، پس مشکلی برای جمع نبود. لکن مشکل آن زمانی ظاهر میشه که ما با روایات طایفه سوم روبرو میشیم، روایاتی که به صراحت میگوید زکات در غیر این نه چیز هم هست. روایاتی که به صراحت میگوید زکات در غیر این نه چیز نیز واجب میباشد. خیلی خوب، اینم یک نکته. نکته دیگر آن است که این که پیامبر اکرم در مطابق روایات طایفه اولا و طایفه ثانیه عفا عما سوا ذلک، این عفو کردن یحتمل تبریرین، توجیه که در فارسی گفته میشه، در عربی براش کلمه تبریر را به کار میبره، چون توجیه در عربی به معنای راهنمایی کردن به کار می رود. یحتمل و تبریرین، دو تا توجیه می تواند داشته باشد. بفرمایید یحتمل و تحلیلین، دو تا تحلیل می تواند داشته باشد. چی دو تا تحلیل می تواند داشته باشه؟ این که پیامبر اکرم عفا عما سوا ذلک، این عفو کردن یحتمل و تحلیلین، احتمال دارد دو تا تحلیل در موردش بیان بشود. تحلیل اول، این عفو یک عفو تشریعی دائمی بود. خداوند متعال به پیامبرش اجازه تشریع داده، فی بعض الموارد و من ذالک البعض هذا المورد، از اون موارد محدود یکیش هم همینه. خیلی خوب، پیامبر اکرم بر اساس اجازه تشریعی خداوند متعال آمد و گفت که من عفو میکنم. همانطور که پیامبر آمد چیکار کرد؟ یک حکم دائمی را در مورد نماز وضع کرد. خداوند متعال هر نمازی را در پنج نوبت به صورت دو رکعتی تشریع فرمود، پیامبر آمد 7 رکعت بر این رکعات دهگانه اضافه کرد و این اضافه کردن حکم دائمی بود. این تحلیل اول. تحلیل دوم، حکم عفو پیامبر، حکم پیامبر مبنی بر عفو، یک حکم سلطانی بوده است، نه یک حکم تشریعی ابدی. کان حکمن سلطانیان، پیامبر به واسطه آن که دارای مقام رهبری حکومت اسلامی بود چنین حکمی را صادر کرد. خب اگر گفتیم حکم سلطانیه، اینجا باز دوتا بحث در مورد این حکم سلطانی قابل تر هست، یا بفرمایید دوتا دیدگاه قابل تر هست. دیدگاهی که معتقد است حکم سلطانی الزاماً باید مقطعی باشد، چنان که در جلسه قبل عرض کردیم، و دیدگاهی که معتقد است حکم سلطانی میتواند مقطعی باشد و میتواند دائمی باشد، مانند مرحوم امام خمینی که معتقدند حکم سلطانی هم میتوانه مقطعی باشه هم میتوانه دائمی باشه. خیلی خب، حالا اینا رو در نظر داشته باشیم که انشالله در پایان طوائف چهارگانه وقتی که داریم جمع بندی میکنیم با عنایت به این نکات جمع بندی بکنیم. بریم سراغ طایفه سوم. طایفه سوم تعارضش با طایفه دوم کاملا آشکاره. چرا؟ چون طایفه سوم ما دلت به صراحه علی ثبوت زکات فی غیر تسعه، روایاتی است که به صراحت دلالت میکند در غیر اون 9 مورد نیز زکات وجود دارد. در این روایات ما روایات صحیح السند هم داریم، در این روایت طایفه سوم هم صحیح السند داریم هم دارای سند موثق، یعنی روایاتی که از نظر سندی هیچ مشکلی ندارن، یا صحیحن یا موثقن. روایت اول در کتاب کافی جلد 3 صفحه 510 و در همان وسائل هم بخوایم آدرس بدیم، ابواب ما تجب و فیه الزکات باب 9 حدیث 4، عن محمد ابن مسلم قال سألته عليه السلام عن الحبوب ما يزكّى منها. محمد ابن مسلم میگوید از امام علیه السلام سوال کردند، نام امام را نمیبرند، ولی اینکه امام را به صورت ضمیر یاد میکند ضرری به صحت روایت از نظر سندی وارد نمیکنه، چون محمد ابن مسلم از اصحاب برجسته ائمه علیه السلام بوده و جز از امام علیه السلام نقل حدیث نمی کرده. سألتو علیه السلام عن الحبوب، از امام علیه السلام سوال کردم در مورد حبوبات، ما یزکا منها. این حالا ما را می توانیم سوالی بخوانیم، می توانیم موصولی بدانیم، در هر دو صورت معنا مشخصه. من سوال کردم در مورد حبوبات، کدام یکی از این حبوبات زکات به آن تعلق می گیرد؟ این اگر سوالی باشد. اگر موصوله باشد، سوال کردم در مورد حبوبات، همان حبوباتی که زکات به آنها تعلق می گیرد. قال، امام در پاسخ اینجور فرمود البر گندم و شعیر جو و ذره ذرت و دخن ارزن و الارز برنج و سلت با سین و تا منقوطه، یعنی تا دو نقطه، سلت، سلت یعنی جو بیپوست، جو بیپوست. ول عدس، عدس هم که همون عدسه. و سمسم و کنجد، کل هذا یزکا و اشباهو. حضرت فرمود تمام این مواردی که من به تو گفتم زکات به آنها تعلق میگیرد و اشباه این موارد. پس ببینید حضرت اکتفا نکرده به اون موارد قلات اربع، آمده اذافه کرده، ذرت را اضافه کرده، دخن را که همان ارزن باشد اضافه کرده، برنج را اضافه کرده، جو بیپوست را، عدس را و کنجد را. بعد فرمود کل هذا یزکا و اشباهه، اختصاص به این مواردم نداره، اشباه این حبوبات نیز متعلق زکات می باشد. خیلی خوب، این روایت اول. روایت دوم، مرحوم کلینی در این روایت دوم گفته حریز عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله. فرموده روایت دومی هم داریم که در این روایت دوم شبیه همان روایت اول از امام صادق علیه السلام نقل شده است. و قال، و سپس در این روایت دوم امام صادق علیه السلام اینجور فرموده. در این روایت دوم یک زائدی هم وجود داره، یعنی قسمتی علاوه بر روایت اول هم هست، و اون اینه کل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزکات. امام علیه السلام فرمود هر چیزی که با پیمانه اندازه‌گیری می شود، هرگاه به 60 صاع برسد زکات به آن تعلق می گیرد. هر چیزی که با پیمانه اندازه گیری میشه وقتی برسه به 60 سا، او ساق با سین و قاف به معنای 60 سا است. سا یعنی چقدر؟ سا یعنی 3 کیلو. 60 سا یعنی 180 کیلو. هر چیزی که با پیمانه اندازه گیری می شود وقتی به 180 کیلو برسد زکات به آن تعلق می گیرد. و قال، امام علیه السلام در ادامه فرمود جعل رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقت فی کل شیء انبتت الارض. امام صادق فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زکات را در هر چیزی قرار داد که از زمین می روید. استثناء کرد 3 مورد را، الا ما کان فی الخضر، مگر در مورد سبزیجات، و البقول و سیفیجات، و کل شیء یفسد من یومه، و هر چیزی که اگر نگهش بدارن بیشتر از 1 روز عمر نمی کنه، در 1 روز فاسد میشه. در این موارد پیامبر فرمود زکاتی وجود ندارد، ولی در تمامی آنچه از زمین می روید زکات را پیامبر قرار داد. خیلی خوب، تو این روایات تأمل بفرمایید. حالا طایفه ثانیه ادامه داره، چند تا روایت دیگر را هم در ادامه طایفه بخشی طایفه ثالثه، در ادامه طایفه ثالثه انشاءالله قرائت خواهیم کرد. بعد میریم سراغ طایفه رابعه تا ببینیم چگونه میتوان بین این روایات جمع کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.